مخالفت معاون رئیس جمهوری آمریکا با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران.
This is not the time to risk a breakdown while we still have a chance for a breakthrough.
جو بایدن میگوید تصویب تحریم‌های جدید به شکست مذاکرات می‌انجامد.
To see if they can reach an agreement.
ارائه لایحه بودجه دولت روحانی به مجلس. کاهش سهم نفت و کاهش تورم تا افزایش بودجه نهادهای نظامی. شعار رفع بازداشت خانگی موسوی و کروبی در سخنرانی حسن روحانی
بود میلی منفرد تی کند و نگذاشتن.
به مناسبت روز دانشجو و خودداری صدا و سیما از پخش صدای مراسم. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرد به ایران اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای نخواهد داد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید نباید با تشدید احتمالی تحریم‌ها علیه ایران فرصتی را که برای حل بحران هسته‌ای ایران از راه صلح‌آمیز به وجود آمده به خطر انداخت. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک همایش مؤسسه بروکینگز در واشنگتن که با محور تحولات خاورمیانه برگزار شد از روند مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب دفاع کرد و گفت تشدید احتمالی تحریم‌ها علیه ایران مذاکرات را به خطر خواهد انداخت. آقای بایدن گفت اکنون که وقتی برای رسیدن به توافق وجود دارد نباید آن را با شکست مواجه کرد. الان وقت آن است که به مذاکره کنندگانمان فضا و زمان بیشتری برای دستیابی به توافقی بدهیم که منافع همه را تامین کند. جو بایدن گفت استراتژی کاخ سفید در قبال برنامه هسته‌ای ایران از همان نخست دست کم گرفته شده و مورد انتقاد قرار گرفته بود. آقای بایدن گفت گروه کثیری از جمهوری خواهان و حتی دموکرات ها معتقد بودند که ما برای اعمال تحریم ها علیه ایران قادر به تشکیل یک ائتلاف نخواهیم بود و توافق بر سر برنامه اقدام مشترک را اشتباه پنداشتند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت ببینید امروز کجا ایستاده ایم. برنامه هسته‌ای ایران متوقف شده، فرصتی هرچند ناچیز برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز به دست آمده است. جو بایدن گفت بسیاری بر این باور بودند ایران هرگز به برنامه اقدام مشترک متعهد نخواهد ماند، اما گزارش‌های ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران به تعهداتش در توافق اولیه پایبند بوده است. آقای بایدن تاکید کرد ایالات متحده آمریکا هرگز به ایران اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای نخواهد داد و گفت درباره موضع ما نسبت به ایران یاوه‌گویی زیاد شده است. بنابراین بگذارید خیلی روشن بگویم، ما به ایران اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای نخواهیم داد.
We will not let Iran acquire a nuclear weapon. Period. Period. End of discussion. It will not happen on our watch.
ایران و گروه موسوم به 5+1 در پایان تازه ترین دور مذاکرات هسته‌ای در ماه نوامبر مهلت جدید 7 ماهه‌ای را برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای تا ماه ژوئیه سال 2015 میلادی تعیین کردند.
روزنامه واشنگتن پست از تفهیم اتهام جیسون رضایان خبرنگار این روزنامه در تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه آقای جیسون رضایان بعد از 4 ماه بازداشت روز شنبه در یک جلسه 10 ساعته تفهیم اتهام شده است. هنوز اتهام‌های این روزنامه‌نگار مشخص نشده است. همزمان وزیر امور خارجه آمریکا از روند بررسی پرونده آقای رضایان پس از 4 ماه زندان و انتشار برخی گزارش‌ها درباره او ابراز ناامیدی و نگرانی عمیق کرد. جان کری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست که جیسون رضاییان را هرچه سریع‌تر آزاد کنند و از طرح اتهام‌های نامشخص علیه این خبرنگار دست بردارند. وزیر خارجه آمریکا از عدم دسترسی رضاییان به وکیل انتقاد کرده است. ساعتی پیش صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران تایید کرد که به جیسون رضاییان اجازه داده شده که درخواست وکالت را امضا کند. با این حال این وکیل دادگستری تاکید کرد تا زمان ارجاع پرونده به دادگاه اظهار نظر نمی کند. بعد در ادامه خبرهای مربوط به ایران، رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده خورشیدی را امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. حسن روحانی با اشاره به اینکه بودجه سال 1394 با هدف کنترل تورم تدوین شده است، وعده داد تا پایان سال 94 تورم در ایران به زیر 20% کاهش یابد. همزمان جزئیات بودجه پیشنهادی نشان می‌دهد بودجه نهادهای نظامی ایران افزایش داشته است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
دومین حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای ارائه لایحه بودجه سال بعد، برخلاف دولت قبل که معمولاً بودجه را با تأخیر به مجلس می‌آورد، دولت روحانی در مهلت مقرر لایحه را به مجلس آورده. دولت سعی کرده وابستگی به نفت را، آن هم در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت سیر نزولی دارد، کاهش دهد. از کل بودجه 837 هزار میلیارد تومانی تنها 33% آن از درآمدهای نفتی تامین می شود. سال پیش 50% بودجه از محل فروش نفت تامین می شد. قیمت جهانی نفت در هفته‌های اخیر کاهش شدیدی داشته. دولت روحانی سال پیش بودجه را بر مبنای هر بشکه نفت 100 دلاری تنظیم کرد. اما این بار لایحه بودجه 94 بر روی نفت 72 دلاری بسته شده. قیمت دلار هم 2850 تومان محاسبه شده، در حالی که این روزها هر دلار حدود 3300 تومان است.
هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته نشان می‌دهد،
به گفته روحانی لایحه بودجه 94 با رعایت احتیاط تنظیم شده. رئیس جمهوری ایران می‌گوید لایحه بودجه او رشد 6% دارد، اما به رغم این رشد بودجه برخی نهادهای حکومتی افزایش بیشتری داشت، از جمله بودجه نظامی ایران. این لیست نهادهای نظامی همچون سپاه، ارتش و وزارت دفاع است که در بین آنها بودجه سپاه پاسداران 66% افزایش داشته. رئیس جمهوری ایران در مراسم ارائه لایحه بودجه در مجلس مدعی شد این لایحه به او کمک می‌کند تا تورم را تا سال آینده به زیر 20% برساند. تورم در ایران تا حدود 40% هم رسید، اما از زمان روی کار آمدن دولت روحانی کاهش نرخ تورم آغاز شده. هنوز گرانی برای شهروندان آزاردهنده است. دولت به تازگی قیمت نان را 30% افزایش داده. با اینکه مبنای افزایش قیمت‌های دولت حدود 30% است، اما حقوق کارمندان دولت برای سال 94 تنها 14% افزایش داشته است. لایحه بودجه در مجلس باید به تصویب نمایندگان برسد و بعد شورای نگهبان نظر نهایی برای تایید آن بدهد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
بعد در ادامه خبرهای مربوط به ایران، همزمان با حضور رئیس جمهوری ایران در مراسم روز دانشجو، برخی از دانشجویان با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های سیاسی حسن روحانی خواستار پایان بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. مراسم روز دانشجو از سوی دولت در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در بخشی از این مراسم و در میانه سخنرانی حسن روحانی، دانشجویان با شعارهایی خواستار توجه روحانی به مسئله ادامه بازداشت آقایان موسوی و کروبی شدند.
همون راهی که بنا بود میلی منفرد طی کند و نگذاشتند، بنا بود دکتر توفیقی ادامه دهد و نگذاشتند.
حسن روحانی در پاسخ به شعار دانشجویان در رابطه با رفع حصر رهبران معترض گفته است خواست من هم همین است که شما می‌فرمایید. حسن روحانی در این مراسم همچنین از محافظه‌کاران تندروی مخالف دولت خود انتقاد کرد و گفت لازم نیست عده‌ای تازه به دوران رسیده نگران ارزش‌های انقلاب باشند. و دهمین کنفرانس امنیتی منامه که توسط مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی با همکاری وزارت امور خارجه بحرین برگزار شد، امروز به کار خود پایان داد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بحرین.
کنفرانس امنیتی منامه در دهمین دور خودش رو در پایتخت بحرین به پایان رسید. چه بود این کنفرانس در اون شماری از شخصیت های بین المللی در جمله وزرای امور خارجه بریتانیا، عراق و همچنین وزرای دفاع فرانسه و یمن صحبت کردن. همچنین وزیر امور خارجه بحرین حضور داشت. همون جلسه تقریبا جلسه افتتاحیه این کنفرانس توسط ولیعهد بحرین برگزار شد. در تمام سخنرانی ها دو موضوع میتونیم محور بود، یکی موضوع مبارزه با تروریسم و نماد اون به گفته سخنرانان گروه دولت اسلامی یا همون داعش، و دوم مسئله ایران. مسئله ایران به دو نقش تقسیم میشد: نقش منطقه ایران، نقشش در ائتلاف بین الملل در مبارزه با داعش، و همچنین مسئله هسته ایران. اما از ایران آقای محمد جواد ظریف دعوت شده بود برای دومین سال پیاپی، اما حضور نیافت. به طور غیررسمی آقای حسین موسوی مذاکره کننده ارشد سابق هسته ایران حضور داشت. در مورد ایران بحثایی که مطرح شد توسط مقام های منطقه این بود که خواستن ایران به گفته اونها از دخالت در امور داخلیشون سر باز بزنه، خواستن که ایران از اون چه سیاست های سرگرایانه نامیدن دست بکشه و در مقابل راه رو برای همکاری باز کنه، اینطور که وزیر امور خارجه بحرین گفت بود تمام اختلاف های موجود اما باید با ایران به خاطر امنیت منطقه همکاری کرد و خواستار اعتماد سازی در این زمینه شد. صحبت های روز آخر هم یکی از محوراش ایران بود، توسط آقای فیتزپاتریک کارشناس تسلیحاتی به این زمین، که به طور کامل به مباحث مذاکرات حتمی ایران از وقتی که آغاز شد تا اینجا پرداخت و به طور عمده تقسیم بندی کرد مذاکره کنندگان ایرانی رو، و بهترین مذاکره کنندگان رو کسانی که در زمان دولت محمد خاتمی بودن و اونهایی که الان حضور دارن اینها مذاکره میشدن، اما در دولت احمد نژاد راه مذاکره بسته بود. اما در این حال هم گفت که در تمام این سالها ایران تونست به پیشرفتهای در مسائل هسته‌ای دست پیدا کنه و تعداد سانتریفیوژهای خودش رو بیشتر کنه و الان به مقداری اورانیوم داره که میتونه 6 بمب هسته‌ای بسازه. مثلا هست که آقای موسویان به اون اعتراض کرد و ایران به هیچ وجه دنبال بمب اتم نیست و تمام اقداماتی که کرد برای خودکفایی به خاطر این بود که امریکا به تعهدات خودش در دادن اورانیوم به ایران برای تهیه سوخت انرژی هسته‌ای عمل نکرد.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. مری لاندریو، سناتور ایالت لوئیزیانا، در مبارزات انتخاباتی از حریف جمهوری‌خواهش شکست خورد. شکست سناتور لاندریو از اعضای کمیته انرژی و منابع طبیعی سنا، تعداد جمهوری‌خواهان در دوره آینده این مجلس را که اوایل بهمن ماه آغاز به کار می‌کند افزایش خواهد داد. بیل کاسیدی از جمهوری‌خواهان، سرشناس ایالت لوئیزیانا، شکست نامزد دموکرات را حاوی پیامی می‌داند.
در 4 نوامبر مردم آمریکا پیام فرستادند که مسیری که کشورمان می‌پیماید را نمی‌پسندند. رأی مردم این ایالت که پژواک این صداست به این مفهوم است که ما می‌خواهیم کشورمان در مسیری محافظه‌کارانه حرکت کند.
بیل کاسیدی از نمایندگان لوئیزیانا در مجلس نمایندگان است، اما پیروزیش در این انتخابات تعداد سناتورهای جمهوری خواه را به 54 نفر افزایش خواهد داد. و در ادامه خبرهای مربوط به آمریکا، تظاهرات در آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست غیر مسلح به دست یک افسر پلیس سفید ادامه دارد. معترضان روز شنبه در چندین شهر بزرگ آمریکا از جمله نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، دیترویت و لس آنجلس، هویتون و سیاتل به خیابان‌ها آمدند. نارامی‌های اخیر در پی رأی گراند جوری نیویورک برای منع تعقیب قضایی پلیس آن شهر به دلیل کمبود مدارک محکمه پسند آغاز شد. گراند جوری هیئتی است که وظیفه آن تشخیص وقوع جرم و احاله آن به دادگاه است. نظار کنندگان خشمگین در خیابان‌های واشنگتن دی سی پایتخت و چند شهر دیگر آمریکا نیز خیابان‌ها را اشغال و با خوابیدن بر کف آنها نمایشی شبیه پراکنده شدن افراد مرده در سطح خیابان‌ها اجرا می‌کردند. ماه گذشته نیز در شهر فرگوسن در ایالت میزوری تیراندازی دارین ویلسون یک پلیس سفیدپوست منجر به مرگ مایکل بران یک نوجوان غیر مسلح سیاه‌پوست شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ضمن مخالفت با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا تأکید کرد که باید به مذاکرات فرصت بیشتری داد تا شاید توافقی حاصل شود که به سود همه طرف‌ها باشد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه از ادامه بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران پس از 4 ماه عمیقاً ابراز ناامیدی کرد و از ایران به خاطر جلوگیری دسترسی جیسون رضاییان به وکیل مدافع انتقاد کرد. همزمان با حضور رئیس جمهوری ایران در مراسم روز دانشجو برخی از دانشجویان با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های سیاسی حسن روحانی خواستار پایان بازداشت خانگی موسوی و کروبی شدند. شعارهای دانشجویان باعث شد تا صدا و سیما که سخنرانی آقای روحانی را به شکل زنده پخش می‌کرد صدای مراسم را به سرعت قطع کند. و در همین برنامه برگزاری روز ملی سامبا در ریو دو ژانیرو. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در فرودگاه مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود ملاقات و در مورد بحران اوکراین گفتگو کرد. آقای اولاند اولین رهبر یک کشور اروپای غربی است که پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود ضمیم کرد به آن کشور سفر می‌کند. گزارشی در این باره.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در توقف کوتاه و غیر منتظره ای در فرودگاه مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد بحران اوکراین گفتگو کرد.
Monsieur le président, je survolais Moscou et donc
آقای رئیس جمهوری، میخواهم وقت شما را بگیرم تا در مورد بحران اوکراین برای مردم اوکراین، اروپا و روسیه صحبت کنم. میدانم این اراده بین روسیه و فرانسه برای یافتن راه حل وجود دارد.
آقای اولاند در سفر خود به قزاقستان نیز پیشنهاد کرده بود که وی به همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روند کاهش تنش در مسئله اوکراین را آغاز کنند. ولادیمیر پوتین ولی بحران اخیر اوکراین را پیچیده خواند.
مشکلات پیچیدند ولی مذاکرات ما نتیجه مثبت دارد و من اطمینان دارم این توقف کوتاه شما بدون شک برای حل بسیاری از مشکلات مفید خواهد بود.
آقای پوتین روز پنجشنبه غرب را مسئول مشکلات روسیه خوانده و با اشاره به تاریخ کشورهای غربی را متهم کرده بود که پرده آهنین دیگری را دور روسیه برپا می‌کنند. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه روسیه را متهم کرد در مسائل داخلی کشورهای اروپایی که قصد دارند به اتحادیه اروپا نزدیک شوند دخالت می‌کند. خانم مرکل در این ارتباط از اوکراین، گرجستان و مولداوی نام برد. سیاوش علیپور، صدای آمریکا.
بعد در خبری مربوط به فیلیپین، طوفان دریایی همچنان فیلیپین را در هم می‌نوردد. تا امروز میلیون‌ها نفر مجبور به فرار از خانه‌هایشان شده و روانه پناهگاه‌ها شدند. گزارشی در این باره.
طوفان دریایی هاگوپیت روز یکشنبه سواحل شرقی فیلیپین را در نوردید. درست همان مناطقی که حدود یک سال پیش در آن طوفان دریایی هایان هزاران نفر را به کشتن داد. هاگوپیت درختان و تیرهای برق را از جا کند و باعث شد خطوط ارتباطی در منطقه قطع شود. طوفان هاگوپیت روز گذشته از نظر شدت در رده 5 قرار داشت، اما روز یکشنبه کمی از شدت آن کاسته شد. این طوفان در شهرک کاتینگان واقع در جزیره ماسباته خسارات عمده‌ای به بار آورد و صدها هزار نفر را مجبور به فرار از مناظر و روانه پناهگاه‌ها کرد. اداره هواشناسی فیلیپین میگوید تندبادی با سرعت 175 کیلومتر در ساعت شنبه شب سواحل دولورس واقع در استان سامار شرقی را در هم کوبید. هنوز گزارشی از تلفات منتشر نشده است. روز یکشنبه مردم در خیابان‌های آب گرفته راه می‌رفتند تا بلکه بتوانند بعضی از اموال و دارایی‌های خود را جمع کنند. الکساندر پاما سخنگوی سازمان ملی حوادث اضطراری است.
اکنون تأکید و اولویت اداری خدمات عمومی، دولت محلی و نیروهای مسلح عملیات پاکسازی به ویژه جاده‌هایی است که اکنون قابل عبور نیستند تا بتوانید کمک‌های اضطراری خود را به مناطق آسیب دیده عرضه کنیم.
اگرچه قدرت طوفان هاگوپیت به اندازه طوفان سال گذشته هایان نبود، ولی آنقدر قدرتمند بود تا بتواند در مناطقی که هنوز مشغول بازسازی و مرمت از طوفان دریایی هایان بودند، خساراتی به بار آورد. بابک شایی، صدای آمریکا.
این بخش خبری را با خبری مربوط به عراق پی می‌گیریم. در آستانه اربعین، پلیس عراق بر تدابیر امنیتی در شهر کربلا افزوده است. در سالهای پیش این مراسم با حمله و بمب‌گذاری مختل شده است. واحدهای نظامی عراق به منظور پیشگیری از این حوادث، زائرانی را که برای عزاداری به سمت کربلا می‌روند، همراهی می‌کنند. و سازمان عفو بین الملل بار دیگر از جامعه بین المللی خواست به مسئله پناهندگان سوری توجه و به آنان کمک کند. میلیون ها سوری از جنگ داخلی کشورشان گریختند، ولی فقط بخش کوچکی از آنان توانستند در کشورهای خارج از منطقه پناهندگی بگیرند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در کنفرانسی به این مسئله خواهد پرداخت. جزئیات بیشتر در گزارش هنری ریجویل.
حدود 4 میلیون سوری، یعنی تقریباً 1/5 جمعیت سوریه، در 3 سال اخیر از جنگ داخلی آن کشور گریخته‌اند و اکثر آنان در کشورهای همسایه در فقر زندگی می‌کنند.
95% آنها، یعنی 3,800,000 نفر، در 5 کشور به سر می‌برند: ترکیه، عراق، لبنان، اردن، مصر.
ترکیه به تنهایی میزبان 1,500,000 سوری است. حدود 150,000 سوری نیز به اتحادیه اروپا پناه بردند. بسیاری با قایق از طریق دریای مدیترانه به اروپا رفتند و گفته می شود 10,000 نفر در این راه غرق شده اند. باقی کشورهای جهان فقط کمتر از 2% سوریان مهاجر را مسکن داده اند. ایالات متحده اعلام کرده شمار نامحدودی از پناهندگان سوری را میپذیرد.
ایالات متحده یک پروسه طولانی در بررسی مردم قبل از ورود به کشور را دارد و این کار موجب شده مردم نتوانند به آمریکا بروند. روسیه، ژاپن، چین و کشورهای خلیج حتی یک نفر را نپذیرفتند.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در کنفرانسی در ژنو تلاش خواهد کرد کشورهای بیشتری را به پذیرفتن سوریان مهاجر ترغیب کند. یکی از کشورهایی که مهاجران سوری را پذیرفته آلمان است. تاکنون 46,000 پناهجو به آلمان رفتند و آن کشور تعهد کرده 30,000 نفر دیگر را بپذیرد. سوئد هم از کشورهایی است که مرزهای خود را به روی سوریان پناهجو باز کرده است.
این مسئولیت تنها کشورهای منطقه نیست، این مسئولیت تمامی جامعه بین المللی است.
سازمان ملل متحد میگوید 380,000 نفر شدیداً نیاز به پناهگاه دارند. بسیاری از آنان قربانیان تجاوز و شکنجه هستند و کودکان نیز در میان آنانند. گروه‌های حقوق بشر که در کنفرانس سه‌شنبه شرکت می‌کنند انتظار دارند تا پایان سال 2015 دست کم 5% پناهجویان سوری را مسکن دهند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
و در خبری در ارتباط با مکزیک، والدین تعدادی از 43 دانشجوی مکزیکی که از تقریباً 4 ماه پیش ناپدید شدند، تلاش برای پیدا کردن فرزندانشان را افزایش خواهند داد. مقام‌های مکزیکی می‌گویند DNA جسد سوخته‌ای که هفته گذشته یافت شد نشان می‌دهد که این جسد متعلق به الکساندر مورا، یکی از دانشجویان گم شده است. اما پدر یکی دیگر از آنها دولتی‌ها را آدمکش خطاب می‌کند و می‌گوید این کار تأثیری در کوشش‌های آنها ندارد.
اگر اون آدمکشا فکر میکنن که چون DNA یکی از بچهای ما پیدا شده ما ساکت میشینیم و گریه میکنیم، میخوایم به اونا بگیم که اشتباه میکنن. از حالا به بعد و تا زمانی که 42 دانشجوی گم شده دیگر زنده پیدا بشن، ما به مبارزه ادامه میدیم.
این دانشجویان پس از درگیری با پلیس در شهر ایگوالا در جنوب غربی مکزیک ناپدید شدند. گفته می شود اعضای باندهای قاچاق مواد مخدر با کمک شهردار و پلیس این دانشجویان را به قتل رساندند. شهردار ایگوالا، همسرش، چند کارمند دفتر شهرداری و تعدادی از اعضای باندهای قاچاق در ارتباط با ناپدید شدن این دانشجویان بازداشت شدند. و کارشناسان یخچال‌های طبیعی مشغول مطالعه بر روی مسئله آب شدن توده‌های یخ در رشته کوه آند در پرو هستند. آب شدن این یخچال‌های طبیعی یکی از مسائل مهم در تغییرات اقلیمی است که در دستور جلسه کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل که قرار دارد. یگانه ارسپاران گزارش میداد.
بر پایه مطالعاتی که دولت پرو انجام داده، 40% از یخچال‌های طبیعی در رشته کوه آند در 14 دهه گذشته آب شده که حدود 1000 دریاچه در ارتفاعات این رشته کوه به وجود آورده است. در منطقه کردی رابلانکا در آند 755 یخچال طبیعی وجود دارد که 87% از آنها کوچکتر از 1 کیلومتر مربع هستند که امکان محو شدن آنها در سالهای آینده نسبت به توده‌های یخ بزرگتر بیشتر است. لوزمیلا داویلا، مهندس سازمان منابع آبی پرو، میگوید میزان آب شدن کوههای یخچالی آند هر ماه اندازه‌گیری می‌شود.
ما آب شدن یخچال‌های این منطقه را اندازه‌گیری می‌کنیم. از سال 2003 19 متر در هر سال از یخ‌های این منطقه آب شده.
نلسون سانتیانا، متخصص مطالعات یخچال‌های طبیعی، گفت حدود 1000 دریاچه به علت آب شدن توده‌های یخ در رشته کوه آند به وجود آمده است.
در 40 سال گذشته 966 دریاچه کوچک ظاهر شده که علت آن روشن است. وقتی توده یخ عقب نشینی میکنه، دریاچه به شکل فنجان بر جای میگذارد.
70% از یخچال‌های طبیعی جهان در کشورهای آمریکای جنوبی قرار دارند. در زمین لرزه سال 1970 میلادی در پرو، حدود 20,000 نفر زیر رانش یک توده یخ عظیم که پس از یک زمین لرزه رخ داد کشته شدند. حدود 2700 یخچال طبیعی در پرو قرار دارد که یک منبع اصلی آب آشامیدنی در آن کشور است. مانوئل پولگار، وزیر محیط زیست پرو، میگوید باید از این منبع عظیم با ایجاد ذخایر آبی برای سیستم آبیاری در آن کشور بهره برد. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
یک مدرسه جواهرات و صنایع دستی در قاهره مصر با حمایت مالی طراح معروف جواهرات مصر آزا فهمی، دانشجویان خلاق را با هدف کمک به نسل بعدی طراحان جواهرات به سوی خود جذب می‌کند. الناز کیانی گزارش می‌دهد.
جواهرات فهمی در سراسر جهان به بازار عرضه می‌شود، اما این مدرسه با هدف کمک به دانش آموزان محلی ساخته شده.
من فکر کردم چرا یه مدرسه باز نکنم، چون خیلی دوست دارن این حرفه رو یاد بگیرن ولی نمیتونن برای یادگیری به اروپا برن. بنابراین ما این مدرسه کوچیک رو برای اونا راه اندازی کردیم.
در ماه مارس این استودیو 2 ساله خواهد شد. دانش آموزان اینجا با نقره، طلا و سنگ کار میکنن و تکنیک و مهارت طراحی و ساخت رو از طریق کار با اره، پر کردن، لحیم‌کاری، ریخته‌گری و فرج و چیزهای دیگر یاد می گیرند. اما فهمی میگوید آنها را به خلاق بودن تشویق میکند.
من میخوام اونا آزادانه فکر کنن، از خود ابتکار به خرج بدن و بالاشون رو برای پرواز باز کنن.
آزا فهمی راه طولانی موفقیت را 40 سال پیش از شاگردی برای معروفترین طراحان جواهرات مصر آغاز کرد. او با ترکیب منحصر به فرد جواهرات مدرن و سنتی خود، یک نام تجاری بین المللی برای خود ساخته و جزو یکی از بهترین و شناخته شده ترین کارآفرینان کشور شناخته شده است. شرکت فهمی اکنون حدود 200 نفر کارمند دارد. یکی از دانش آموزان او میگوید از 3 ماه پیش که به این استودیو پیوسته تغییر چشمگیری داشته.
وقتی آغاز به کار کردم هیچ تجربه‌ای در تولید نداشتم، حتی نمیتونستم نقاشی کنم، اما همیشه احساس میکردم یه انرژی در من هست که باید آزاد بشه. آنها به من کمک کردن این کار رو بکنم. خیلی عوض شدم
بعد تجربه دی. آزا فهمی اولین جواهرات ساخت خود را در نمایشگاه‌های کوچک و با تکیه بر دوستان و خانواده به حضور و تبلیغات برای او آغاز کرد، اما اکنون او صاحب فروشگاه‌های متعدد در قاهره، شرق میانه و همچنین در انگلستان است. از طریق فروشگاه آنلاین هم محصولاتش در استرالیا، ایالات متحده و اروپا به فروش می‌رسد. جواهرات او همچنین در میان افراد مشهور مانند ریانا و جاستون محبوب است. الناز کیانی، صدای آمریکا.
قطار سامبا سال 1 بار در شهر ریو دو ژانیرو برزیل راه می‌افتد تا مردم در این روز این قطار را تبدیل به سالن اجرای رقص سامبا کنند. در جریان این مراسم که در روز ملی سامبا برگزار می شود، مردم در معابر عمومی به رقص ملی برزیل معروف به سامبا می پردازند. اجرای گسترده این مراسم طی 20 سال اخیر باعث رونق اقتصادی شهری و جلب توریست ها شده است. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می رسیم و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان